والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. احساس میشه پیرامون این بحثی که داشتیم دوستان سوالات خیسیده فراوانی دارند که مدتها در ذهنشون بوده. حق هم همینه، برای اینکه از مسائل حساس زندگی یک انسان مسلکی متعهد همین است که دوستان خیلی لنگو کمتر خیلی خود صدا همین است که رفتارش با بخش‌های مختلف واحدهای مختلف یک جامعه مذهبی و مسلکی چگونه باشه و این سوالات در هر جامعه‌ای که بر محور ایدئولوژی و مسلک نظام و شکل پیدا بکنه هم با مختصری تفاوت. من گمان میکنم اگر این بحث را صرف نظر از اون جنبه خاص مذهبی است در یک جامعه مارکسیستی هم مطرح میکردیم همین بود. اگر در یک جامعه یهودی که بر آیین و نظام موسی علیه السلام میخواست اداره بشه مطرح میکردیم همین بود. اگر در یک جامعه زرتشتی که میخواست در آیین زردشت و در محور آیین زردشت زندگی اجتماعی بسازه مطرح می کردیم همین بود. در این حال باید عرض کنم ما به مناسبت یک بحث که داشتیم وارد این مطلب شدیم. طبعا در حدودی که میشه در چنین نظام بحث تفسیری به سوالات پاسخ بدیم میشه پاسخ داد. میدونم در کنار این بحث یک سلسله مباحث دیگر پیش میاد و میدونم اونها هم احتیاج به توضیح داره، ولی به هر حال خواهش میکنم سعی فرمایید ما از چارچوب خاصی که انتخاب کرده ایم بیرون نریم تا بتونیم در هر موردی اونطور که شاید دست عمل کنیم. برای اینکه سوالاتی که شده بهتر جواب داده بشه بار دیگر باید چند نکته را مشخص کنم. اول این نکته ها را مشخص می کنم، اون وقت بعد از روشن شدن و فهم این نکته ها سوالاتی را که مونده است مطرح می کنم و اون که به نظرم میاد در پاسخش میگم. امیدوارم به روشن کردن بسیاری از نقطه های مبهم کمکی شده باشه، بیان که مطمئن باشم که همه نقطه های مبهم روشن خواهد شد. توجه بفرمایید، در زمینه شناخت قسمت‌های گوناگون یک آیین یک مسلک مردم دو وسیله در اختیار دارند، یکی تحقیق شخصی دیگری استفاده از تحقیق محققان مورد اعتماد دیگر. برای که تکرار کنم، برای شناخت محتوای یک آیین یک مسلک معمولا انسان دو راه در اختیار داره، یک تحقیق شخصی، دو استفاده از نتیجه کار محققان دیگر که قابل اعتماد باشند. این در مرحله شناخت محتوای یک مکتب مسلک آیین است. و در این مرحله فرمولی جدی به نظر نمی رسد. مرحله دیگر به ثمر رسوندن نهضت، حرکت، جنبش، تلاش و کوششی برای ایجاد و اداره یک نظام اجتماعی انسانی بر پایه‌ی یک مسلک آیین. در این مرحله جز این که پیروان یک مسلک و آیین به دو بخش رهبر و رهرو، امام و پیشوا و مأموم و دنبال رو و فرمانبر تقسیم شوند، چاره‌ای به نظر نمی رسد. در اینجا دیگر مسئله تقسیم به دو گروه محقق شخصی و استفاده کننده از نتیجه کار محققان دیگر مطرح نیست. در اینجا مسئله این است که دسته‌ای باید در زندگی به صورت یک مجموعه شکل یافته در بیان، امت شوند. امت، امت یعنی مردمی دارای هدف و مقصد و به هم پیوستگی بر اساس اون هدف و مقصد. وقتی مردمی بخوان امت شوند، یعنی جمعی به هم پیوسته در راه یک مقصد و بر اساس اون چه رسیدن به اون مقصد ایجاد میکنه، اینها نمیتونن بدون امامت و پیشوایی و رهبری اصلا کاری انجام بدن. اصلا مردمی امت نمیشن تا امامتی باشد و امامتی تحقق پیدا نمی کند تا امتی در کار باشد. قبل از هر چیز، برادران و خواهران ارجمندی که میخوان مطلبی را که ما طرح کردیم در زمینه یک بحث جوانبش رو خوب بیابند، باید این دوتا را از هم باز بشناسند، اون مرحله اول و این مرحله دوم. این رو جمع‌بندی کنم. مرحله اول مرحله شناخت یک ایدئولوژی، مسلک، آیین، مکتب است. اونجا راه یکی از دو تا بیشتر نیست، یا تحقیق شخصی یا استفاده از نتیجه کار محققان دیگر. مرحله دوم شکل یافتن گروهی بر اساس عقیده‌ای و نظامی به منظور پیدایش امتی با مقصد و هدفی و مسلک و آیینی. در اینجا کار بدون رهبری و امامت و این که شخصی یا گروهی در رأس قرار بگیرن و شکل بدن و اجرا کنن و فرمان بدن و فرمان اونها پذیرفته شود، چون بدون اون نمیشه. این دو مرحله رو اصلا باید باز بشه. یه را اصلا باید تنافتیم بسیار. حالا این طور میگیم، بگیم اما در مرحله اول که مرحله شناخت هست، اگر انسان خودش در موردی تحقیق کرد که هیچ، اگر خودش در موردی تحقیق نکرد، نتوانست، نخواست،
ناچار باید به یک محقق قابل اعتماد مراجعه کنید. دو تا شرط بیشتر نیست، اون مرجع محقق باشد و درست و درستکار و قابل اعتماد باشد. منتها در انتخاب اصل یک مسلک و آیین از نظر اسلام و از نظر عقل، هر دو یکیه، حکم عقل و دین در اینجا یکیه، در انتخاب اصل آیین و مسلک و مکتب هیچ انسان انتخاب گری که به مرحله انسانیت انتخاب گر رسیده باشد راهی جز تحقیق شخصی ندارد. در اینجا استفاده از نتیجه کار محققان دیگر راهش بسته است. یعنی اون شناختی که میخواد مبدع انتخاب مسلک قرار بگیره باید شناختی تحقیقی شخصی باشد. به شناخت هیچ محققی، نه فردش و نه گروهش، نه یکیش و نه هزارتاش نمیشه تکیه کرد. این وظیفه هر انسان بالغ به مرحله انسانیت رسیده است که خودش تلاش کند، وقت صرف کنه، اصل یک مسلک و راه را با تحقیق شخصیت انتخاب کند. در اصول دین تقلید و پیروی از دیگران را ندارد. این بند یک. بند دو، به گفته دیگران انسان آگاه به این آسانی نسبت به چیزی یقین پیدا نمی کن مگر اون گوینده آورنده وحی باشد. از راه گفته آورنده وحی میشه به اون که اون بگی اعتقاد قلبی پیدا کنی. از اون که بگذری به گفته هیچ کس به این آسانی انسان به چیزی یقین پیدا نمی کنه. بنابراین اونجا که پای اعتقاد پیدا کردن در میانه، اونجا که پای معتقد شدن در میانه، یا باید انسان از راه تدبر و تعقل و دریافت و یافت و شهود شخصی چیزی را بیابد، یا باید از راه گفتار آورنده وحی به چیزی معتقد شود و معمولا راه سوم تقریبا وجود ندارد در مسائل استنباطی، نه در مسائل حسی. یه وقت 5 نفر میان میگن الان توی خیابان ژاله یک ماشین پنچر بود، خب من 5 نفر آدم حسابی هستن یقین پیدا کنم، گاهی که گفته 1 نفر هم یقین پیدا میکنم. تو مسئله حسیه. پیغمبرم که ما به گفتش یقین پیدا میکنیم برای همینه، چون وحی برای او در حکم حس است، شهود است، دیدن است. ولی در مسائل استنباطی و ده نفر محقق عالی مقام در باره یک مطلب مطالعه کردند و تحلیل کردند و نتیجه مطالعات و تحلیل اونها یک مطلب و یک نظری شده. آیا نظر واقعی همین است که اینها با استنباط و اجتهاد و تحلیل بدون رسیدند؟
معلوم نیست.
ممکنه اینا هر دهتایتون در تحلیلتون اشتباه کرده. پس اونجا که پای اعتقاد در میانه، از نتیجه تحقیق دیگران در مسائل تحلیلی و استنباطی آدمی قلباً به اعتقاد روشنی نمیرسد. خیلی خوب، پس یک فرمول ساده پیدا کردیم کلی. به طور کلی در مسائل اعتقادی استفاده از تحقیق دیگران راهش باز نیست. اما اون بخشی که مربوط به انتخاب اصل مسلک است، اصول دین، هر فردی باید شخصا تحقیق کنه. و اما اون بخشی که مربوط است به حواشی اون اصول، اون هم با گفته دیگران انسان اعتقاد پیدا نمی‌کنه. اعتقادش را بر اساس گفته دیگران پایه‌گذاری نکنه. و قرآن از ما خواسته که نکنیم. خواسته که نکنیم. خوب، پس در شناخت یک مسلک کجا انسان میتونه به نتایج تحقیق دیگران مراجعه کنه و از اونا استفاده کنه؟ در حد مطالعه بدون اینکه به دنبالش اعتقاد یقین باشه. کتاب‌های نویسندگان مختلف را در زمینه آراء مختلف ما مطالعه می‌کنیم. خوبه، کار خوبیه. و اونجا که پای عمل شخصی در میان باشه و انسان بخواد ببینه وظیفه شخصیش از دیدگاه مسلک و مذهب و آیینش چیه، اونجا هم اشکال نداره که انسان وقتی خودش تحقیق نکرده میخواد حالا عملش رو منطبق کنه با موازین مسلک و مذهبی که بهش پایبنده، به گفته یک محقق صاحب نظر درست قابل اعتماد عمل کنه. این در بخش اول، مرحله شناخت یا اعتقاد یا عمل فردی، عمل شخصی بر اساس ایدئولوژی و مسلک و مذهب. اینا همه پیرامون مرحله اول بود، مرحله شناخت. و اما مرحله دوم، مرحله امت شدن، جمعیتی شکل یافته بر اساس یک عقیده و دین و آیین و مسلک تشکیل دادن. در اینجا یک راه بیشتر نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در اینجا امت باید تمام توانش را به کار بیندازد تا ببیند در زمان خودش کدام فرد یا گروهی واجد شرایط امامت و رهبری اوست. او را بر سر کار بیاره و بعد کار را به او بسپارد و از فرمان او اطاعت کند، پیروی کند و در این حال مراقب و مواظب کار و گفتار و رفتار او هم باشد. اینو خود. و این بعد از آن است که هر فرد یا جمعیتی اصل مسلکش را انتخاب کرده، مقصود و مقصدش را انتخاب کرده، اصل راه را هم انتخاب کرده، حالا میخواد توی این راه را بیفته بره. اما پیشوا میخواد، امام میخواد، امام را انتخاب میکند. راه انتخاب، راه انتخاب امام. اگر این امت امت معتقد به خدا نباشد، راه انتخابش همین راه های انتخابی معمولی مختلفی است که در دنیا مردم عمل کردن و یه فرمول معین برای همه زمانها و همه مکانها نمیشه داشت. در هر زمانی و در هر شرایطی و در هر مرحله‌ای و در هر مرتبه‌ای راهی مناسب است، ولی بالاخره انتخاب است. و اگر این امت امت معتقد به خدا باشد، اگر از جانب خدا رهبری برای او معین شده باشد، خود این انتخاب میکنه. اما انتخاب اینجوری میگه من میدانم اون که خدا برای من تعیین کرده همون درست است. مثل امامت پیغمبر، پیغمبر اسلام را اول مردم به عنوان آورنده وحی در حد شناخت آیین و دین، یعنی مرحله اول، انتخاب کرده بودن. بعد که فرمان اطیع الرسول آمد، از جانب خدا پیامبر به عنوان امام و پیشوایی که معین شده برای امت اسلامی، شد زمامدار امت و مردم هم او رو انتخاب کردن. اما انتخاب اینجوری چون از جانب خدا تعیین شده بود، معلومه که همین است و غیر از این نیست. شیعه و سنی در مورد امامت پیغمبر و زمامداری او متفقن هر دو. نه برادران اهل سنت میگویند که برای زمامداری پیغمبر شورای تشکیل می شد و انتخابات و رأی گیری به عمل می آمد و اکثریت آرا را اگر پیغمبر می بود می شد امام، و نه ماشیه این رو می دید. بعد از پیغمبر، شیعه بر اساس روایات فراوانی که رسیده از پیغمبر میگوید پیغمبر به فرمان خدا علی علیه السلام را به عنوان زمامدار بعد از خودش تعیین کرد، و این تعیین هم دلائل سیاسی و اجتماعی تداعی رو داشت. او یه بحث مفصلیه. غیر شیعه مسلمانان غیر شیعه مطلب را به این شکل نمیشناسند و نمیدانند. اما نتیجه یکیه، به این معنا اگر شما از یک سنی پرسید که خوب فرض کن پیغمبر برای بعد از خودش به فرمان خدا علی رو معین کرده، تو اطاعت میکردی؟ میگه البته. اگر بدونم پیغمبر گفته البته اطاعت میکنم. خوب به یه چیه بگیم فرض کن پیغمبر برای بعد از خودش علی رو معین نکرده بود، چه کار میکردی؟ گفت انتخاب میکرد. پس در اصل راه و کبرای مسئله و کلی مطلب باز بین شیعه و سنی برای بعد از پیغمبر نمیتونه اختلافی باشه. اگر اختلافی هست به اصطلاح در کبرای مطلب است. یعنی شیعه میگوید چون پیغمبر تعیین فرمود به فرمان خدا، پس باید به همون شکل عمل کنیم که با خود پیغمبر عمل میکردیم. چون من بر طبق روایات و ادله موجود میبینم پیغمبر به فرمان خدا تعیین کرده است، سنی این رو نیافته، این تعیین رو نیافته، اون اگه این تعیین رو میافت باید عمل میکنه. از نظر سال 11 هجری تا سال 260 هجری و کار شیعه و سنی در مورد رهبر بر سر این دراهی قرار داشت. شیعه رهبر تعیین شده الهی داشت، جایی برای انتخاب شخصی نمیدید، سنی خود را دارای رهبری الهی، رهبری تعیین شده الهی نمی‌یافت، راهی جز انتخاب نمی‌دید. هرچند این انتخاب اصلا عمل نشد برد حتی برای کن بگون بحثه ده. و اما از سال 260 هجری به این طرف باز شیعه و سنی در این جهت وضعشون یکسان میشود، چون سنی که از اول امام منصوب سراغ نداشت بعد از پیغمبر، شیعه هم که بعد از پیغمبر امام منصوب سراغ داشت از سال 260 هجری به این طرف یا لااقل از سال 329 هجری به این طرف که دوران انقضاء نیابت خاصه هست، دیگر دسترسی به اون رهبر منصوب الهی برای امامت و رهبری اجرایی و عملی دارد. اتفاق شیعه دوازده امامی که دسترسی ندارد چه کند؟ آیا راهی جز اون که خود فردی یا گروهی را به رهبری انتخاب کند راهی جز این وجود داره اصلا؟ که بپرسید چرا؟ منطقه در اینجا تفاوت باز میان شیعه و سنی در صفات و خصوصیات انتخاب شونده است. این اختلاف بین شیعه و سنی هم در صفات و خصوصیات انتخاب شونده تنها در یک مسئله بیشتر نیست، والا در مسائل دیگر با هم اتفاق نظر دارن. هم سنی میگوید امام مسلمین باید عادل باشد، عدالتی فوق العاده، هم شیعه میگه حالا اگر در سرزمین اسلام و امت اسلامی در طول ادوار تاریخ همیشه خلفا و زمام داران غیر عادل حکومت کردن، همونطور که شیعه بر اونها انتقاد میکنه، میبینید علمای اهل سنت هم اکثر شما که اهل تقوا بودن تسلیم زمام داران وقتشون نبودن. همون وقت هم یک ادعا علم سنی داشتیم حاشیه نشین زرامدار وقت، یک ادعا عالم سنی داشتیم متنفر و بیزار از زرامدار وقت چون او را عادل نمیدونیم. این تاریخ خوب، حالا سوال میکنیم مگر از وقتی که شیعه دارای یک جمعیت به هم پیوسته و حکومت به اصطلاح شیعی شده در شیعه حکام عادل حکومت کردن که ما میریم سراغ اون طرف مطلب، این طرف هم این طوره. همانطور که بر برادران اهل سنت و بر جامعه اسلامی در موقعی که با یک زمامداری واحد و متمرکز سنی اداره میشد حکومت عادلی حکومت نمیترد، در شیعه همینطور. و الا در اعتبار اصل عدالت شیعه و سنی هر دو متفق هست. بسیار در این آیه ارزه سیاست و اداره امت باشد، همشیر معتقد همسون منطقه. متاسفانه در این شرط دوم شیعه به دلیل خامی و کودکی و ورزیده نبودنش خیلی مسئله رو ساده و بی اهمیت تلقی کرد. کدام رهبر و زمام داری از نظر سیاست و اداره امور امت لیاقت و کفایت دارد این خیلی عادی و پیش پاسه تلقی کرد، در حالی که خیلی مسئله مهمه، مسئله مدیریت. لذا میبینید ما نه تنها در زمینه دین مسئله مدیریت رو ناچیز گرفتیم، در زمینه دنیامونم مسئله مدیریت رو ناچیز گرفتیم. ما در شرکت های تجاری هم که میخواییم تشکیل بدیم میگیم مدیر انتخاب کنیم، یا آقای خیلی مقدس، حالا در اون گروه مقدس رو میگم، یا آقای خیلی مقدس معاد درست باشه، میگیم چون درست دل مقدسه پس این مدیر باشه، در حالی که درستی و تقدس برای مدیر شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. لذا میبینیم که آقای درست مقدس متدین آمد مدیر یک شرکت شد، ولی به دلیل اینکه کارایی و کاردانی ندارد شرکت را به سمت ورشکست سوق میده. چند تا از این شرکت ما دارید تو جامعه ما؟ الا ماشاءالله. کارخانه همین بود، کارخانه تشکیل میده، اداره کارخانه آگاهی های خاص و کاردانی ها و کارایی ها میخواد. ما در انتخاب رئیس کارخانه اگر صرفا به متدین بودن، با تقوا بودن و درست بودن اکتفا کنیم، حالا دست بالا، و مهندس بودن، آقا هم مهندسه هم متدینه هم درسته هم با تقوا، به به قربونش برم، مدیر کارخانه خوبیه. همینطوره که در کارخانه برباد رفته داریم در اثر سوء مدیریت این نوع مدیرها، همونطور که یک مدیر کاردان نادرست کارخانه را به سمت ورشکست میکشانه، همینطور هم یک مدیر مهندس درست اما کار ندان و ناکار آی ممکنه کنن بدون همه ارزه نداشته باشه، کم ارزه، اونم کارخانه رو سمت ورشکست میبره. امت هم همینه. بنابراین مسئله کاردانی و کارآیی در اون قله عالی زمامداری و رهبری جماعت و امت از شرایط اساسی این رهبری است. این را هم شیعه باید قائل باشه، هم سنی، هم دارم هست، هم شیعه قائل هم سنی، ولی در مقام عمل متاسفانه ما در اینجا خیلی سهل‌انگاری پرده اینو میکنه. بسیار خوب، یک شرط اضافی هم شیعه داره، قناعت بفرمایید. اون شرط اضافی شیعه میگوید زمامدار ما باید جامعه را در مسیر اسلامی که از دیدگاه اسلام شناسی شیعه و تشیع می شناسیم اداره کنند. فقه، فقه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناسی. فقه این زمامدار و زمامداری باید چه فقهی باشه؟ فقه جعفر ابن محمد صادق صلی الله علیه و آله. چون شیعه اسلام اصیل را از پشت شیشه تشیع می شناسد، شیشه های دیگر را کدر می یابد برای شناخت چهره های چهره اصیل اسلام. بنابراین میگه حکومت باید از پشت شیشه تشیع به مسائل بنگرد از نظر شناخت اسلام. این یه دونه شرط اضافه، و الا در سایر شرایط نمیتونه بین شیعه و سنی در این مسئله فرق بکنه. همچنان که عملا مسلمانان غیر شیعی هم شرط زمامدار را این میدونستن که یک مسلمان سنی باشه و از پشت شیشه تسنن به اسلام نگاه بکنه. عملا هرگز حاضر نبودن که یک مسلمان شیعی بشه زمامدار امت اسلام. ولی به هر حال فرد یا گروهی که دارای این شرایط باشن چگونه سر کار میان، راهی جز انتخاب نیست. اگر راهی جز انتخاب هست، برای این که نشون بدهیم، برای این که نشون بدهیم راهی جز انتخاب نیست، و در تمام طول تاریخ تشیع بعد از عصر غیبت صغرا همیشه شیعه راه انتخاب رفته، هرچند به روی بزرگواری خودش نیورده و شاید هنوز هم نمیاره. و الان هم اگر در محضر یک عالمی که ناآشنا باشه به این مسائل اسم انتخاب و انتخابات رو بری، رو در هم میکشه و چهره در هم میکشه و رو ترش میکنه. برای اینکه این مسئله روشن بشه سوال میکنم از شما و از هر فرد دیگری که به این سوال حاضر باشه جواب بده. از این مجلس گرفته تا اعماق حوزه های علمی و تا اعماق روستاهای کبیر، سوال مسئله زمامداری حکومت فعلا کنار، خیلی خوب، چون ما حالا در این زمینه کاری انجام ندادیم. همین مرجع تقلیدی که شیعه داشته، حالا مرجع تقلید ده شهر، یک منطقه یا عالم تشیع، چگونه سر کار ما اتحالا بفهمد؟ چگونه سر کار ما خدا نفس کرده مثلا هر مرجع تقلیدی آمده با یک فرمان الهی پیغمبر رو نفس کرده گفته این آقا مرجع تقلید، نه اون یکی آقا با فرمان پیغمبر اومده. امام زمان سلام الله علیه به اون فرمان شخصی داده؟ اگه امام زمان به اون فرمان شخصی داده اون شد نایب خاص، در حالی که ما میگیم دوران نیابت خاصه از سال 329 هجری به این طرف منقضی شد. پس چی بود سرکار اومده؟ فرمان خدا که میگید نداره، فرمان پیغمبر شخصی ها میگید نداره، از جانب امام زمان هم که میگید ابلاغ شخصی نداره، پس به چون من این آقا مرده؟ میگید با انتخاب. اگر چی جز انتخاب اصلا بوده؟ آخر فردی مرجع خودش را انتخاب میکرده، مثلا انتخابات فردی بوده، من برای خودم انتخاب میکردم، آقا برای خودش، اون خانم برای خودش، یا نه عملا کی بوده که این آقای مرجع میشده؟ یه ادهی او را به این سمت قبول میکردن. کلمه انتخاب میده میکنم، انتخاب کلمه نجیبیه، یه ادهی این آقا را به عنوان مرجع قبول میکردن. خب اگه دشمنی با کلمه انتخاب آقا ما کلمه انتخاب اصلا حذف میکنیم از حقاموز بحثمون، قبول کردن بر اساس اون که خودم فکر میکنم، خب انتخاب نه. از قضا هر کس منصف باشد عملا میبیند و میداند که شیعه در همین مرجع تقلیدش که چیزیست نیم بند، نه رهبر و زمامدار و امام امت است و دارای شرایط اون، و نه مرز تأثیر و اثرگذاریش میرسد به مرز رهبر و امام، برای اینکه اگه این آفاق بشه رهبر و امام امت، باید علاوه بر فقیه بودن و عادل بودن خیلی شرایط داشته باشه، باید یه آدم تشکیلاتی باشه، تشکیلات ده باشه، سازمان ده باشه، آشنا به زیر بن زندگی اجتماعی و کمخن نهضت ها باشه، و دنبال مردم که ایسی جلوی مردم امامه، جلوی مردم بره و دیگران دنبال او تو راه راه برن. و شما میدونید که مراجع ما هیچ کدام تمام این شرایط را در حد نصاب براشون قائل نبودیم. اگرم کسی داشت این شرایط رو، داشت، مردم برای این شرایط قائل نبود. پس مرجع ما با رعایت تمام شرایط رهبری انتخاب نمی شد، ولی بالاخره انتخاب می شد. و نه مرجع ما میدان اثر و عملش را در دائره محققی که برای شناخت او مراجعه می کنیم، یعنی مرحله اول، محدود می کرد. معمولا علاوه بر او به مقداری به بخشی از کارهای اجرایی هم کار داشت و کار داره. اینه که مرجعیت ما یه چیز نیم بنده، نه اونه و نه اینه. در این حال دوست دارم این داستان رو که میگم در ذهن همه تون خوب بمونه. در این حال که مرجع ما، انتخاب مرجعیت در میان ما نه کاملا در چارچوب مرحله اول بود و نه کاملا در چارچوب مرحله دوم، یک چیز نیم بندی بود، اینم دلایل اجتماعی داره.